بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. در ارتباط با اصل لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، به فضل الهی مسائل مختلفی که لازم بود صحبت شد و در ارتباط با حاصل اونچه از وحی استفاده می شود عباراتی نقل شد که تتمه اونا هم مناسب هست به عرضتون برسد و حاصل نظر جمعی بلکه اکثریت فقهای امامیه در ارتباط با مستفاد از مدارک وحیانی در این بحث جبر و تفویض و مسئله اختیار این شد که انسان به تملیک پروردگار اختیار را به عبد حریتی پیدا میکنه که در انجام افعالی که در محدوده بحث است که بسیاری از مسائل تکوینی خارج از بحثه که مشخص است جبر است و جبر است و جبر، انسان کی متولد میشه، به چگونه باشه، کیفیات مختلفی که در ارتباط با مسائل تکوینی است روشن است که در ارتباط با اون مسائل انسان اختیاری نداره و مجبوره. در این محدوده بحث که معمولا گفته می شود مسائل تکلیفی، مثلا در این محدوده با تملیک خداوند به عبد اختیار را، مختار بودن را که تعبیر می کردیم مجبور است که مختار باشه، مجبور است که این حریت رو داشته باشه، دارای حریت میشه، دارای رأی میشه که در ارتباط با محدوده بحث میتواند انجام بدهد، میتواند ترک کند، میتواند که دروغ بگوید، میتواند راست بگوید، میتواند ظلم کند، میتواند عادل باشد، میتواند نماز بخواند، میتواند ترک کند، میتواند امانت داشته باشد، میتواند سرقت داشته باشد، ذرعی میشه، حریت داره که مقتضیات مختلف در جهت فعل یا در جهت ترک زمینه‌هایی که مقتضی است برای فعل، مثل اینکه یک کسی در یک خانواده کثیف آلوده گناهکار بیبندوباری است، زمینه از برای فعل معصیت بسیار براش، زمینه برای فعل طاعت کم است براش. و یا به عکس، یک کسی در خانواده بسیار متدین است، زمینه برای فعل طاعت زیاد، برای معصیت خیر. این مقتضیات اگر به گونه ای باشد که در حد علیت برسد، مجبور میشه، تکلیفم نداره. اگر کسی زمینه های فساد برای او در حدی است که قدرت ازش سرد میشه، مسلمه که مشکل نداره. ولی اگر در این حد نباشه، همه اینها مقتضیات افعال حسنه و مقتضیات افعال سیئه، هیچ کدام حریت انسان را از بین نمیبره. با توجه به اینکه زمینه کار خیر خیلی براش هست ولی میتواند نکنه، زمینه کار شر خیلی براش هست میتواند نکنه و میتواند انجام بده. ذره بودن تکرار که میشه برای که مدعا مشخص بشود که از مکتب وحی طبق مدارکی که خوندیم این حقیقت استفاده میشه که انسان در ارتباط با کارهای مورد بحث که میگفتیم معمولا گفته میشه به کارهای تکلیفی، افعال تکلیفی، حریتی خدا بهش مرحمت میکند، اختیار خدا بهش تملیک میکند که با اون حریت و اختیار رأی از او صادر می شود به فعل یا ترک، و تمام زمینه های خیر یا زمینه های شر در عین این که زمینه است و مقتضی است، ولی حریت انسان از دست می ره. این کلمه رو بهش بیشتر تکیه می کنیم، حریت داره، لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل. این مدعایی است که از همه حرفایی که گذشت میخوام بگیم که مطلب از این قراره. اون وقت اگر گفته بشود که این که رأی میدهد با توجه به این حرفا به یک طرف، چگونه میشه؟ بله، اگر میخواهد حکیمانه عمل کند، عاقلانه عمل کند، مقتضیات خیر و مصالح خیری که در کار هست در نظر میگیره، کارش میشه کار حکیمانه، کارش میشه کار عاقلانه. اگر نخواهد که عاقلانه و حکیمانه عمل کند، میخواد سفیهانه عمل بکند، اون وقت است که رأی میده به جهت نادرستی. سؤال این که چطور می شود که رأی بدهد که حکیمانه عمل کند یا رأی بدهد که سفیهانه عمل بکند، این لازمه مختار بودنه دیگه، مختار است. یعنی منشأش اختیار اوست، اختیار ذاتیش هست، بالغیر ذات مقدس حضرت حق اختیار ذاتیش هست به ذات، ولی عبد اختیار ذاتی اوست بالغیر، به تملیک پروردگار. با این اختیاری که تملیک شده به ذات می شود ذر رأی. بنابراین سؤال از این که چرا رأی می دهد به خوبی یا چرا رأی می دهد به بدی ساقطه، به خاطر اینکه به ذات فرض اینه که مختار است و چون به ذات مختار است، رأی از آن اوست. در عین اینکه کارها مصالحش مشخصه و خوبه که در جهت مصالح عمل بکنه، خیر در جهت مفاسد عمل میکنه، طرف دیگر رو میگیره. مقتضیات خیر و شر هم گفتیم نمیتواند مجبورش بکنه، از خارج مجبر نداره، از ذات خودش هم مجبر نداره، لذا نه مضطر است که معمولا وقتی گفته میشه مضطر یعنی از ذات خودش ناچار باشه، وقتی گفته میشه مجبور یا مکره یعنی از خارج اکراه میشه. خیر نه اکراهی است نه اضطراری است، بلکه به ذات حر است. شاهد بر این مسئله، دلیل بر این مسئله چیه؟ وجدان. دلیل قاطع بر این مسئله اینه که هر کسی خودش وقتی حساب کنه ببیند که واقعیت اینه که با همه بود مقتضیات خیر یا شر، هیچگاه حالتش حالت این که مجبور بشه نیست، خودش این کار میکنه. وجدان این معناست. یه وقتی یک کسی صحبت میکرد با یک کسی که کمی تو این مسائل قوتی داشت و من میگفت خب چطور مردم مختلف عمل میکنن با اینکه همشون این اختیار بهشون داده شده مختلف عمل میکنن؟ پس معلوم میشه که نه، اختیار نیست. طرف بحث میکرد باش، بهش گفتش که حالا ما به دیگران کار نداریم، خودمون، من و تو دوتاییمون، از شما که با من بحث میکنی سوال میکنم، شما خودت ببین وجدان میکنی اختیار رو یا نه، که در عین اینکه مقتضیات خیر هست میتونی ترک کنی یا نه، در عین اینکه مقتضیات شر هست میتونی ترک کنی یا نه، وجدان خودت چیه؟ گفت بله، من خودم که وجدان میکنم، من که وجدان میکنم که مختارم. میگم پس چی میشه که دیگران، اینم بهش گفت به دیگران کار نداشته باشیم، دیگران هم حساب خودشون دارن، اونم کار خودشون، حساب خودشون، با اونام که صحبت کنی با اونام میگه خودت ببینی وجدان داری بر اختیار دیانه، اونم میگه وجدان دارم که مختارم. دلیل بر این که انسان ذرعی است، اضطراری نیست، اجباری نیست، اکراهی نیست، بلکه خودش تصمیم گیر هست. البته مقتضیات و مصالح و مفاسد در کار هست، اما در این حال تصمیم گیر خودشه، اون وقت است که وجدان این معناست. حالا از باب مثل، خدا رحمت کند مرحوم استادمون در بحث کفایه، مرحوم هاشم قزوینی، اون آیت بزرگوار در این مسئله که قلم اینجا رسید سر بشکست کفایه، اونجا که میرسید که ایشان یه مقداری بحث مبسوط میکردن و بعدم میگفتن ای کاش از اول میشکست که به اینجا نمیرسید، اون وقت ایشان یه مثال خاصی میزدن که من نمیتونم اون مثال رو بذارم، ولی این مثال رو من تغییر شدم به این صورت. جمعی هستن، رفقای یک کسی هستن، مجلس لهو و لعب و آلودگی و شرابخوری و همه مقتضیات برای خوردن شراب آماده، هیچ مانعی نداره و میداند که یک لذت خاصی هم براش میدهد شراب خوری، همه مقتضیات برای شرب خمر آماده است، ولی در این حال میبیند که با همه این حرفا اگر بخواهد انجام ندهد نخورد، میتونه بتونه ذرعی است. در همه موارد وقتی انسان به خودش نگاه کنه وجدان میکند این معنا رو. بنابراین دلیل بر این که این رأی در ارتباط با اختیار خودش هست، که اختیار ذاتیش هست بالغیر و ذاتی دیگه لایعلل اینجا با توجه بالغیر بودن، این مطلب به چه دلیل؟ به دلیل وجدان خودمون، خودمون رو وجدان بکنیم دو کارها و به نتیجه مطلب چنین میشه و مدعا اینه. ها حالا اینجا از عباراتی که میخوندیم از مستدرک سفینه و به عبارت ثالثه مطلب رو به چند تقریر کردن در صفحه 10 از جلد 2 عبارات رسائی است و به عبارت ثالثه التصریح بالاستطاعه فی الآیات و روایات عین التذکر بالقدره از ظاهره. آیات و روایات هست که انسان مستطیع است، استطاعت خدا بهش میده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها و روایات فراوان. این تصریح به استطاعت در آیات و روایات عین تذکر به اینه که قدرت داره، بالقدرت ظاهره لکل احد، و تصریح به انها ملک الله تعالی یملکها العبد یملکها العبد به تملیکی تعالی، تصریح شده که تو اون حدیث از امیر مکرر خوندیم، تملیک کرده اختیار را و هو املک. و تصریح به انها ملک الله تعالی یملکها، این استطاعت ملک خداست، یملکها العبد به تملیکه تعالی با هو املک من، در این حال تملیک به عبد که میکنه خودش مالکتر از عبد است. این تصریح به استطاعت نفی بله و هو املک من و این که خدا مالکتر هست، تملیک کرده و هو املک، نفی تفویزه. تفویز اینه که تملیک کرده رهاش کرده. خیر، در هر آنی این قدرت رو باید بهش بده، هر آنی. اینه که چی؟ تفویض نیست. تفویض اونه که دیگه بعد از قدرت خدا تسلیم میکنن، به حضرت موارد خارج میشه دیگه، تا وقتی که قدرت ازش گرفته بشه. نفی و تفویض به معانی، به معانی مختلفی که برای تفویض گفته شده، این نفی میشه. فإنّ کار این توضیح مطلبه، فإن توهم کون الاستطاعه والقدره عین ذات الانسان هو الكفر. فإن توهم کون الاستطاعه، اگر کسی فکر کنه که این استطاعت و این قدرت عین ذات انسانه، نه صفتی است که به او داده شده، نه صفتی است که به او تملیک شده، اصلا ذاتش اینه، این ذات انسان باشه که خودش به ذات قدرتون، بل استقلال در حقیقت قدرتون، این که کفر است. هو الکفر. و توهم کونها لهو ول نفسهی، و توهم این که این قدرت هم برای خداست هم برای خودشه، این هم با شرکه. و توهم کون حال الله ولنفسه این هم که هو شرک معن، و توهم کون ها له ولنفسه معن هو شرک. و توهم ان القدره المفاز علیه مطلقتون، این که قدرت بهش داده شده خدا هیچی کار دیگه نداره و از در اختیار خدا دیگه نیست، مطلقتون لا یملک الحق، دیگه این استطاعتی که این داره خدا مالکش نیست، هو املک نیست. اگر اینجور باشه کسی این نظر داشته باشه که لا یملک الحق متعال و یکون له الامر، برای این عبد است امر و مشیت و اراده علل اطلاق، منعزل کردن خداست از سلطنت، عزل خداست از سلطنت، هو اصل الحق عن السلطنه، فلا بد من نفی الکل. پس بایستی که تمام این صور رو بگیم نه، این که عین قدرت باشه نفس انسان، نه، این که قدرت بین او و خدا به شرکت باشه، نه، این که قدرت رو خدا بهش تفویض کرده عین ذاتش نیست، استقلال نداره، خدا بهش تفویض کرده اما بعد از تفویض دیگه حق درش دخالتی نداره، منعزل کردن حق اینم نه، همه این اقسام رو باید ترکش کرد. و چی گفت؟ بله، و اون چه درست است چیست؟ و القول به انه المالک المملک لما ملکهم، مالک است و مملک است لما ملکهم، و القادر على ما علیه اقدرهم و هم مستطیعون، خلق مستطیعن بالله، لا مع الله لا بدون الله، طبق حدیثی که بود. بله، به خاطر اینکه گفتم استقلال گفتم برای همینه، فکر کنه کسی که عین ذاتش قدرت است مستقلن لا بالغیر، عین ذاتش قدرت است مستقلن، این کفر بالله است. این در اونوی دیگه با تعبیر شرک مناسب تر، این با کفر مناسب تره. و القول به انه المالک المملک لما ملکهم و القادر على ما علیه اقدرهم و هم مستطیعون بالله، لا مع الله که شریک باشه، ولا من دون الله کما هو صریح الروایات. یه روایت اینجوری هم هستش که ابو حنیفه، یه خاطرم بیاد عبارت شیرین نداره، ابو حنیفه وارد شد خدمت حضرت باقر علیه السلام، حضرت صادق علیه السلام وارد شد تو دهلیز خانهشون، جمعی بودن در انتظار اینکه اجازه بگیرن داخل بشن خدمت حضرت. ابو حنیفه میگوید که طفلی وارد شد تو این دهلیز از داخل خانه، وارد شد با یک کسی بود، با اون رفیقش، این کیه؟ فهمیدن که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست. این با خودش گفت خب ما با خود آقا از صادق هر وقت برخورد که میکنیم دیگه سریع به زمین بخوریم، حالا اینجا با فرزند کوچکشون با این طفل یکی می سر به سر بذاریم. بعد یک سوال خیلی بیادبانه کرد، گفت اینه از اول غریب، یعنی یک غریبی که وارد بشه یک جایی دفع حاجت بخواد بکنه چکار کنه؟ اینه از اول غریب. این شخصی که با ابو حنیفه بود گفت که این طفل عزیز گفتن که علی رسلک، یعنی من تا وارسیدم تو سوال میکنی، یکم صبر کن من بشینم بیستم تکیه بدم به دیوار، علی رسلک، یعنی اینجور با عجل سوال نکن. بعد اون وقت فرمودن که اینه از اول غریب که گفت، فرمودن که توقع شطوط الانهار و تحت الاشجار المسمره، اینا نقل مضمونه، ولا تستقبل القبله ولا تستدبرها ولا تكن في رؤیت الناس، مواظب باش میخوای دفع حاجت کنی رو به قبله نباشی، پشت به قبله نباشی، کنار نهرهای جاری نباشی، زیر درختهای میوه‌دار نباشی، مقابل چشم مردم نباشی، اون وقت فزع صوبک، بعد هر کار دارید بخواد بکن. به این صورت سریع جوابش داده شد. این دید که اینجا که تقریبا خجل شد با این جواب، گفت که فعل و عملی که انسان انجام میدهد از کی؟ خدا یا عبد؟ اون وقت حضرت فرمودن که سه صورت داره، این فعل از خدا باشه، این گناهی که سر زده از خدا بشه، عبد رو مؤاخذه کنه، این که ظلم خلاف عدل، از خدا با خلق باشه، شریک باشن، باز خدا خلق رو مؤاخذه کنه، شریک اقوا، شریک از عف رو مؤاخذه کنه، اینم که ظلمه. پس باقی میموند که معصیت، معصیت برسید به کی نسبت داده میشه؟ معصیت به خود عبد نسبت داده میشه که به حول قوهی که خدا بهش داده که طاعت کنه این معصیت انجام میده. اون وقت گفتش که بله، با اینا هر کی صحبت کنه بالاخره به اینجا میرسه که محکوم میشه، و تعبیر خوبی تو حدیث داره. نتیجتا اینجور شد که این مدعای مشخص روشن که حاکم جدی بر این مسئله وجدان خود انسانه و به جد از بحث‌های استدلالی و عقلی بیرونه و لذاست که اصرار هم شده است که در ارتباط با رسیدن به سر مسئله که چگونه است واد مظلم لا تدخل فی و امثال ذلک. این دو سه خط بعد هم دقت میکنید، اقول و من ما یدل علی و واضحون ببخشید و واضحون ان قوام القدره به مالکیت رأی المخصص لعهد طرفین ذرعی است، یکی از دو طرف انتخاب میکنه. فان دل قدره یتحقق المالکیه فلو صدر الفعل او ترک به رأی فهو المختار فی الفعل و ترک و تکون الاله فی الفاعلیه و تخصیص رأی الفاعل، اونی که یک طرف کار به وسیله او انجام میشه یا ترک میشه رأی الفاعل لا غیر، فلو کاند غیر رأیهی مکره میشه مجبور میشه، فلو کاند غیر رأیهی یکون و مکرهن مجبورن او مضطرن و عناوین الاختیار و الاکراه و الاضطرار کثیر فی الآیات و الاخبار و اختلاف المفاهیم الثلاثه، هر کدام حکم خودش داره. پس یعنی نتیجه این میشود که انسان وجدان میکند به این که ذرعی است و مختار است و به ذات این حالتو داره و ذاتی لایعلل اینجا بگیم مشکل نداره. اللهم صل علی محمد.